أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما ببنية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. إن شاء الله بحول قوته الإلهي در این أيام بسیار نیک و مبارک و پر برکت ماه رجب توفیقی است که خدمت عزیزان مختصری زودتر از موعد هر سالی که در این بیت محترم و در این انجمن خدمت سروران معظم سخن میگفتیم، ان شاء الله گفتار را آغاز کنیم و محضر مبارکتون مصدق باشیم. در سال گذشته آیات مبارکه سوره شریفه رعد رو خدمت عزیزان در این بیت مطرح می کردیم. تا پایان آیه 17 هم مطالب گفته شد. از آغاز آیه 18 هم در این سوره مبارکه رعد انشاءالله از امشب آغاز می کنیم و محضر مبارک عزیزان مطالب معروض می شود. البته قابل ذکر است که اشاره کنم که آیه 18 همی که الان تلاوت شد و آیات بعد از آن از جهت موضوعی چندان وابستگی به مطالب قبل ندارد، بلکه خود یه سرفصل نوی است و یه مطالب مستقلی است که خدمت عزیزان مطرح شد. فرمود للذین استجابوا لربهم الحسنى. البته همین مقدار عرض میکنم که در آیه 17 هم خداوند مثالی بسیار عمیق و بسیار جالب برای تقابل بین حق و باطل مطرح فرمود. حق استواری و دوام و بقا دارد، باطل اون حالت زبد بودن را دارد، حالت بیقراری، بیمحتوایی، عدم پایداری. این یه نکته بسیار عمیقی بود که در آیه قبلی مطرح شد تحت عنوان یه مثال در قرآن کریم. البته مثال تفسیری داشت که در اون زمان که آیه مبارکه رو مطرح کردیم مفصل در این باب سخن گفتیم. الان هم در ادامه مطلب یه تقسیمی دیده می شود در این آیه مورد بحث این شب ما که به نوعی همان تقابل بین حق و باطل است، اما با این خصوصیت: للذین استجابوا لربهم الحسنى. برای اون کسانی که استجابت می کنند پروردگارشون را، خداوند سبحان حسنا در نظر دارد، برای اینها حسناست. اما والذین لم یستجیبوا له، اون کسانی که اجابت نمی کنند، پاسخ مثبت نمی دهند به خداوند سبحان و جوابی برای منادی حق ندارند، لو ان لهم، اگر مجموعه زمین باشد و مطابق اون مانند اون افسوده بر زمین شود علا فرض محال، مثلا باز هم اگر تمام این موجودی دوچندان زمین و مافل عرض رو فدیه دهند، نمی توانند اون چه از کف دادند جبران آن کنند و به دست بیاورند. عرض میکنم خدمت عزیزان که آیه حقا تکان دهنده است از جهت مضمونی که خداوند سبحان در اینجا بازگو میکنه. فرمود للذین استجاب، استهزار داری که همیشه گفته ایم که استجابت پاسخ دادن است. گاهی معادل با اجابت در قرآن به کار برده می شود، گاه اعم از اجابت در قرآن کریم به کار برده می شود این کلمه. اما نوعا هنگامی که در دعوت خداوند به سوی مردم صحبت از پاسخ دادن جماعت است، استجابت مطرح می شود. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و لرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اهل ایمان استجابت کنید، جواب بدهید، پاسخ بدهید، بی‌تفاوت نباشید در قبال دعوتی که خدا و رسول برای شما دارند، که این دعوت دعوتی است که شما را به سوی حیات، زندگی، بقا، دوام می‌خواند. این یه دعوت پرمحتواست. پس خداوند سبحان دعوت کننده است، خداوند دعوت دارد. لهو دعوت الحق، دعوت الهی دعوت حق است. آنچه جز خداوند سبحان دعوت می کند باطل است، محتوایی ندارد. نبی مکرم اسلام داعی الالله است. اجیبو داعی الله، اجابت کنید داعی خدا را، اون کسی که دعوت به سوی خداوند سبحان می کند. در اینجا فرمودون کسانی که این دعوت رو پاسخ می دهند و مساعدت می کنند، می پذیرند دعوت الهی را، اینها بدانند که برای ایشان خداوند سبحان الحسنا در نظر گرفته است. کلمه الحسنا اولا یه عمومیت عجیبی دارد. خداوند سبحان فرمود آنها که جواب می دهند دعوت الهی را، مطمئن باشند که حسنا در انتظار این هاست. الحسنا مادی یا معنوی، تخصیصی ندارد، در دنیاست یا در آخرت، نمیتوان تخصیص به یه حالتون بداد. حضرت باری تعالی به شکل عام مطرح میکنند، اون کسی که پاسخ مثبت به خداوند سبحان میدهد، نیکویی و حسنایی که خدا او را نیکویی میداند در انتظار اوست، به دنیا و آخرت. به تعبیر میتوان گفت یه عمومیتی در این وعده الهی وجود دارد. اما یه نکته ظریف رو بنده اینجا عرض میکنم و در ادامه بحث که عرض کنیم بیشتر مشخص میشه این دعوت چیست و چه چیز رو باید پاسخ داد. حقا دو هفتش مورد در ضمن این دعوت مطرح میشود که یک به یک خواهیم گفت. اما نکته این است که در میان اسامی خداوند سبحان فرمود برای اون کسانی که استجابت میکنن درب بهم، استجابو درب بهم، این نکته رو میرساند. نام دیگری مطرح نشد. اینجا صفت ربوبیت خداوند آمد. کنه گویا حضرت حق میگوید اون کسانی که اجابت میکنن تربیت الهی را، اون کسانی که تن به تربیت خداوند میدهن و ربوبیت خداوند سبحان رو میپذیرند و اصول ادب و تربیت الهی را ندای لبیک دارند نسبت به اون، بدانند که خداوند سبحان چنین و چنان میکند که اشاره کرد. پس خود آمدن کلمه لرب بهم در اینجا خصوصیت دارد. گسترده گفتن کلمه الحسنا، این هم نکته دومی که در اینجا دیده میشود. البته کلمه حسنا صفت است، موصوف اون محذوف است. ادهی از مفسرین میگویند که اینجا ممکن است اون موصوفی که در اینجا داریم این است که اون کسانی که پاسخ مثبت میدهند دعوت خدا را، خداوند برای ایشان العاقبت الحسنا، پایان نیک را در نظر دارد. این جمله ایست که بعضی از مفسرین دارند. جماعتی و جمعی معتقدند که شاید موصوف محذوف ما مثوبه باشد، المثوبه الحسنا، خداوند ثواب نیک و پسندیده را برای اینها در نظر گرفتند. حالا اگر ما خود کلمه الحسنا همین صفت رو با کلیت اون بتوانیم به نوعی جزاء الهی و پاداش پاسخ مثبت به خداوند سبحان بدهیم، چون که صد آمد نبت هم پیش ماست، هم عاقبت است، هم مصوبت است، همه چیز در آن نهفته است و سلم قابل جمع با تمام این مطالب خواهد بود. اما والذین لم یستجیبوا له، اون کسانی که جواب نمیدهند منادی حق را، هر آنچه خدا میخواند اینها را، انک تدعونی فانا اولیک، خداوند سبحان میخواند اینها پشت میکنند، داعی الهی دعوتشون میکند اینها ترک میکنند نمیشنوند، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، انگشت ها را اصابعشون را در گوش ها میگذارند، اینها جامعه بر سر میکشند، نمیخواهند دعوت خدا رو بشنوند، باهایی و ارجی برای منادی خداوند نمیگذارند. اینها قرآن فرمود لو ان لهم ما فی الارض، عزیزان خداوند سبحان و من اصدق من الله حدیثا و من اصدق من الله قیلا، کیست صادق‌تر از خداوند سبحان در گفته ها و در سخن. فرمود اون کسانی که جواب نمیدهند به خدا، اون کسانی که منادی حق رو پاسخ نمیدهند، اینها ولو ان لهم، لو ان ما نداره از خودم من درس کردم، لو ان لهم، اگر تمام زمین از آن اینها باشد، تمام موجودی زمین، تمام ذخایر آن، تمام منابع آن، شرق آن، غرب آن، تمام ثروت ها و اندوخته های زمینیان، ما فی الارض، دیگه این یه عام نیست که همه چیز رو در بر میگیرد، جمیعا، اینم قید تأکید که بدانید که دیگه چی فروگذار نیست، تمام دارایی و موجودی زمین را، و مثله معه، فرض بگیرید که امکان این باشد که مثل این زمین با تمام این موجودی، این رو کنارش بگذارید، ضرب در خودش کنید، این رو به همسایید در کنار رو قرار بدهید، اگر مثل این هم در کنار آن باشد، تمام آن چه گفتیم اینها لفتدو، به عنوان فدیه و فدا بدهند در قبال آنی که از دست دادند، که پاسخ مثبت به خداوند سبحان و دعوت الهی باشد، اینها باز هم نمیتوانند جبران این فقدانی که دارند بنمایند، اینها نمیتوانند پاسخ خداوند سبحان رو با تمام اون چه فدیه میدهند مقابله کنند و معاوضه کنند، اینها چیزی رو از دست دادند که هرگز با موجودی زمین برابری نمی کند. نکته بسیار لطیفی که در اینجا وجود داره اصلا بحث سنخیت هست، عزیزان سنخ پاسخ به دعوت خداوند سبحان به سوی حضرت باری تعالی حرکت کردن با سنخ گرایش های مادی و تمتعات و تنعمات مادی دنیا، اصلا این های مقوله هایی است که نمیشه بگیم ما دو رکعت نماز صبح آیا سنگین تر است یا تمام ذخایر موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران سنگین تر، اصلا این ها قابل قیاس و قابل صدقیت و قابل محک زدن با هم نیست، آن مقوله ایست، این ها چیز دیگری است، آن خدایی که فرموده است قل متاع دنیا قلیل و تمام موجودیت دنیا رو در کنار ارج و بها و ثواب و فضیلت و فضلی که به مؤمن میدهد قلیل مینامد، این اصلا قابل قیاس نیست که ما بتوانیم به هر حال برای این مقیاسی در نظر بگیریم و اینا رو فدیه و پاسخ ندادن به خداوند سبحان و ترک دعوت الهی بدانیم. بنابراین آن فرمود اولئک لهم سوء الحساب، البته اینها رو باز تأمل داریم انشاءالله خدمت عزیزان، به لحاظ این استجابت دعوت باز برگردیم توضیح خواهم داد بیشتر، اولئک لهم سوء الحساب، اینها متاسفانه خیلی چیزها رو از دست میدهند و اگر اون گروهی که استجابت کردند الحسنا، عاقبت الحسنا، مثوبت الحسنا، پایان نیک، سباب نیک در انتظار این هاست، اما اینها بدانند دلائک لهم سوء الحساب، اینها هم که در انتظارشون خواهد بود سوء الحساب است، بد حسابی است، یعنی چی بد حسابی؟ دلائک لهم سوء الحساب، آیا در قیامت حساب انسانها با جز خداوند سبحان است؟ خیر، آیا از ذات اقدس اله امکان سوء الحساب وجود دارد؟ یعنی خداوند بد حسابی با کس میکنه. اگر ما سوء حساب رو به همین معنای ظاهر آن بدانیم، آیا خداوند سبحان بنا دارد با ظالمان حتی بد حسابی کند؟ این که میدانیم این چنین نیست در قانون محاسبه الهی. حضرت باری تعالی با ظالمان به این عدالت رفتار میکنه، با عادلان به این عدالت رفتار میکنه در حساب و کتاب الهی که در این جهت فرقی وجود ندارد. لذا این سوء حساب یه معنی دیگه ای رو میرساند که اشاره میکنه و بعد از استنداد میجوییم از کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام که به زیبایی این کلمه قرآن رو توضیح دادن حضرات معصومین، اشاره میکنم خدمت عزیزان. اولا از خود آیه شریفه این رو استفاده کنیم، اولئک لهم سوء الحساب، یعنی اینها در انتظارشون حسابیست که این حساب تسوءهم، این عامل اسارهٔ اینها میشود. گاه حساب شما رو در کفتون میدهند، تسرهم، نگاه میکند این حساب رو عامل اون، فاعل اون، دارنده اون، لذت میبرند. گاه این حساب و نامه عمل رو به کف میدهند، اسارهٔ در وجودش میآید، تمام وجود او ابروی گره در هم کرده می شود، ناخرسندی وجودش رو می گیرد که این چه معاملی است که من با خود کردم، این چه وضعیتی است که من دارم. اولین و ابتدایی ترین معنایی که وجود داره همینه، یعنی اینها در انتظارشون حسابیست فردای قیامت که هرگز از این حساب خودشون خوشنود و خرسند نخواهند. این معنای اولی که از کلمه سوء حساب بود، این ابتدایی سر کردم. اما یه مقداری که معنا باز میشه، خب ببینید خدا من در قرآن در مورد بعضی از انسانها دارن که اینها رو خدا حسابشون میکنن، اما چه حسابی؟ حسابم یسیرا، خیلی آسان، خیلی آسان. خداوند سخت بر اینها نمیگیرد، اینها یه کرامتی دارن، اینها یه بزرگواری دارن، اینها یه حسن خدمتهایی دارن، اینها یه سابقه ای در دنیا دارن که حضرت باری تعالی بر اساس آن سوابقشون، بر اساس آن خدماتشون با ایشان آسان میگیرد، حساب اینها یسیر برگزار میکنن. به تعبیر ما اون دقتها و ظرافتها رو در حساب اینها به خرج نمیدهند. اما گروهی هستن که حضرت باری تعالی به مثقال ذره اعمال اینها تأکید میکنن، اعتماد میکنند. به اصطلاح ما اون مداقه در حساب رو نسبت به اینها عمل میکنند و این عین مضمون روایی است در زید امیر از وجود مقدس حضرات معصومی ایرادی ندارد که اشاره حتی به عین عبارت محضران بارک عزیزان داشته باشم که در زید آیه شریفه هنگامی که این جمله رو فرمودن امام صادق علیه السلام فرمودن این الاستقصاء والمداقه، این الاستقصاء والمداقه، یعنی این آن است که شما گاه میگویید الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، اگر خدا با کسی با عدالت حساب کند این سوء حساب است، این سوء حساب است. اگر بنا باشد که خداوند سبحان تمام حسنات انسان بگیرد و تمام سیئات انسان بگیرد، همه اینها رو دقیق حساب کند و اینها رو به تعبیر ما با هم بستانکار و بدهکار کند و تراز بگیرد و پایان نامه بدهد، این سوء حساب ما انسان ها می شود. این به تعبیر وجود مقدس امام انسان ها کم میارند اینجا، اینجا خیلی مشکل دارند. اگر اون استقصاء و مداقه در حساب باشد، یعنی اون دقتهای قطعی رو حضرت باری تعالی به خرج بدهد، اینجا جاییست که دیگه باید یه قدری به هر حال از به خدمت عزیزان نگران بود. من این مضمون حدیث رو دوست می داشتم که خدمت عزیزان بخوانم که همین مطلب رو دارن. حضرت فرمان سوء الحساب اینه که یه انسانی یحسب علیه، حساب میشه برش حسناتش به تمامه، حساب میشود به روز سیئاتش به تمامه. خداوند مو به مو و ذره ذره اینها رو حساب میکنند. هنگامی که حساب میشود به مقتضای عدل الهی، آنگاه انسان ها میبینن که به بازار عمل با دست خالی، احساس میکنن که ندارند اون چرا تو شایسته ثواب و فضیلت الهی باشند. اینجاست که باید اون تفسیر ماده ها به کار بیاد. اینجا هم جاییست که الا یتغمدنی به فضل منح و رحمه، به تعبیر نبی مکرم خود فضل و رحمت خدا، ولولا فضل الله علیه و رحمته، ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من رحمت ابدا. اینجاست که باید فضل و رحمت خداوند سبحان به کار بیاید. پس بنابراین سوء الحساب به تعبیر معصومین یکی از مصادیقش حساب عادلانه الهی است، که اگر خداوند سبحان به عدالت حسابگری با بندگان خویش کند و به ظرافت و ذره ذره اعمالشون به سنجد و فضل و رحمت را به کار نبندد، اینجا چهره ها در هم می شود، چهره ها فرو رفته می شود و اساءه انسان ها رو می گیرد. فرمود اونا رو که هم سوء الحساب، اینا مسلم این چنینند، اون کسانی که پاسخ دعوت الهی ندادن سوء الحساب الهی در انتظار این هاست. و مأواهم جهنم، جایگاه اینها آوا و مأوای اینها جهنم الهی است. به سلم ها این بد بستریست، مهاد، مهد، بستر، فراش، جایگاه و مقب نشستن، این بد جایگاهی بسیار بسیار مکان فراش و بساط بدیست که اینها در آن زندگی خواهند کرد. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. حالا این آیه که عرض میکنیم بس به این استجابت است. اگر کسی بخواد استجابت خداوند سبحان بکند، از چه طریقی باید دعوت خدا را پاسخ بدهد؟ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، آیا یا رسول الله افمن، اون کسی که یعلم و علم حاصل می کند و می داند که انما انزل الیک من ربک الحق، که آنچه خدا بر توی پیغمبر نازل کرده است تمام اون حق است، یعنی اون کسی که علم به حقانیت قرآن پیدا می کند، علم به حقانیت وحی و تعالیم قرآن و تعالیم وحیانی پیدا می کند، کمن هو اعما، این آیا واقعا مانند اون کسیست که او اعما، اون کور است، نابیناست، نمی بیند حقانیت قرآن را؟ انما یتذکر اولو الالباب. دو سه نکته لطیف در اینجا وجود دارد که عرض کنیم، اونگاه تفسیر بیشتر آیات نسبت به این صفات کسانی که استجابت میکنند خداوند مطرح میکنند. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، فرمود آیا اون کسانی که میدانند، خب نقطه اون کسانی که میدانند چیست؟ هل یستوی الذین یعلمون الذین لا یعلمون، اما خداوند سبحان از اون لنگری دوم تعبیر نکرد بلا یعلمون و یجهلون. فرمود افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعما. خداوند سبحان از نقطه مقابل علم و فقدان علم نسبت به نزول قرآن به حقانیت قرآن تعبیر به کوری کرد. اون کسانی که علم به حقیقت قرآن ندارن که ان خداوند ایشان را کور می نامد، اینا اعما هستند، اینا گویا چشم ندارند هستند، به جای نهادن چه سنگ و چه زر، اون چشمی که باشد اما حقیقت رو نبیند، بودن اون و نبودن اون فرقی ندارد. لذا خداوند سبحان از جاهلانی که به حقانیت قرآن علم نمی یابند تعبیر به اعما می کند، یعنی اینا به جای اینکه بگوید اینها جاهلن بگوید اینها کورند، این اصلا اینها چشمشون نمیبیند. گاهی ببینید از قالی تالا در قرآن میخواد یه ایده رو بگوید، اینها مثلا از به خدمت عزیزان، اینها کسانی هستن که لا یعقلون، نمیدونم این چنین فکر ندارن، اینها اندیشه ندارن، تأمل نمی کنن، لا یعلمون، علم ندارن. اما گاهی حضرت باری تعالی سخن رو بالاتر میبرد، به تعبیر ما اهانت جدیتر میشود، نه هم لا یشعرون، این لایه شعورون لایه علمون نیست. شعور به اون علمی میگوین که از مشاعر انسان می آید، یعنی از چشمتون میاد، از گوشتون میاد، از لمستون میاد. اینها در حدی متاسفانه عقب افتادن که حتی چشمشون هم نمی بیند، گوششون هم نمی شنند. لایه شعورون دیگه این تنزل دادن در حد فهم حیوانی است، که خداوند سبحان گهگاه به عنوان حالت به جماعتی در کلام خیش مطرح میکنه. اینجا یه چنین حالتی دارد. اون کسانی که علم ندارند به حقانیت قرآن، بنابراین خداوند اینها رو متاسفانه فاقد بینایی می‌نامد. گویا کسانی هستند که اصلا از چشمشون بهره‌ای نبردند و نابینا. یک نکته دوم، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق. مشخص میشه نسبت به حقانیت قرآن عزیزان ما حاجت به علم داریم و به تعبیر بعضی از بزرگان در این آیه شریفه یه نوع تشویق به علم به قرآن وجود دارد. خداوند می‌ستاید اون کسانی که علم به حقانیت قرآن و حقیقت قرآن پیدا میکنند. یه نوع تشویق است، یه نوع حس است، یه نوع به اصطلاح حمایت است از اون کسانی که یه چنین حالتی رو دارن و در این سو قدم برمیدارن و حرکت میکنن، و یه نقطه مذمت است برای اون کسانی که چنین برخوردی رو ندارن. انما یتذکر اولو الالباب. این مطالبی را که ما میگوییم عمومی است، اما همه متذکر نمیشند. کسانی متذکر می شوند که خبرشون به کار بیندازند. اولول الباب باشند. خود کلمه لب گذشته از این که معنای مغز و اون مرکز هر شیء است، اصلا اجل کل شیء لب، اجل هر چیزی رو لب اون شیء می گوند. اگر توی مجموعه یه چیزی از تمام بخشای اون اهمیتی بیشتری دارد، در کلام عرب اینو لب شیء می گوند، لب شیء می گوند. و در وجود انسان اگر عقل آدمی را و خرد انسانی را لب میگویند، چون اجل و شیئن فی وجود البحر، با شرافت ترین امریست که در وجود انسان خداوند سبحان قرار داده است، قوه عقل، قوه خرد و دانش عقلانی آدمی است. منتها با این فرضی که همیشه اشاره شده است که لب عقل آزاد است، عقل اسیر نیست. هنگامی که عقل انسان اسیر شهوت میشود، اسیر هوا میشود، اسیر بغض می شود، اسیر عشق افراطی و محبت افراطی می شود، دیگه عقل اسیر رو لب نمی ده خداوند. لب عقل آزاد است، عقلی است که رب عقل نصیر و حقل امیر نیست، به تعبیر امیر المؤمنین. عقل آزادی است که کاملا کار خودش رو در وجود انسان می کند. این میشه لب. انما یتذکر و اولو الالباب. این مطالبی که گفتیم اولوالالباب میفهمن اگر فکر کنن و اندیشه خودشون رو به کار بیندازن متوجه میشن. خب حالا للذین استجابوا لربهم، اون کسانی که استجابت کردن یه گروه، اون کسانی که استجابت نکردن یه گروه. این کسانی که استجابت کردن همونان که یعلم انما انزل الیک من ربک، کسانی که پاسخ میدهند به خدا خب باید بدونن خدا من چی گفته است، علم داشته باشند به مفاد دعوت الهی. و الا دعوت چی رو پاسخ دادن؟ چه پاسخی دادن؟ چه نکته ای رو گفتن؟ بله چشم فهمیدیم آمدیم. این کسانی که میخواهند استجابت خداوند سبحان باید بکنن با چی باشد؟ باید یعلم، باید علم داشته باشند به این مفاد استجابتشون، با اونگاه استجابت کنند. اینها کسانی هستند که متذکر می شوند و کسانی هستند که از لبشون و خردشون استفاده می کنند. کسانی که استجابت دعوت حق می کنند، اینها لازم است که دارای علم به وحی الهی و کتاب الهی باشند، اینها اهل تذکر باشند، اهل لب و اهل خرد باشند. اگر کسی این مجموعه رو گردآوری کند، بعد این صفات اوست که خداوند مطرح می کند. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. خیلی لطیفه است این صفاتی که الان میاد. بگو در هر صفتی که یک یک عرض میکنم خدمت عزیزان. باز هم تکرار میکنم محضر مبارکتون که ببینید اجابت دعوت خداوند سبحان صورت مسئلهش اینه که داره مطرح میشه. للذین استجابوا لربهم، نه این است که لبیک، گفتن لبیک نیست صرفا، الذین یوفون بعهد الله، اینا مصادیق استجابت خداوند سبحان است. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک، اون کسی که علم به حقانیت خداوند دارد و کور نیست، این نشانه هاشه. یعنی علم فقط به عنوان یه صفت نفسانی نسبت به حقانیت قرآن مد نظر نیست، علمی که موصل باشد، انسان رو به حق متصل کند، انسان رو به وظیفه متصل کند، عقلی که انسان رو متصل به وظیفه به حق کند. تمام اینا فهمیده میشه از مضمون آیه. حالا این کسانی که چنین جایگاهی را دارند، اولین صفتشون اینه که یوفون به عهد الله. کلمه یوفون استهزار داریم، از همون ماده وفا میاد. وفا نقطه مقابل غدر، غدر ترک کردن، رها کردن. یه چیزی رو وقتی غادر با عین یعنی ترک کننده، غادر یعنی ترک کننده. در قرآن گاه میبینید حشرناهم فلن نغادر منهم احدا، همه تون هرشد میکنید یک نفرتون رو ترک نمیکنید. فلن نغادر منهم احدا، غدر به معنای ترک کردن، لم نغادر عقلی که انسان رو متصل به وظیفه به حق کنند. تمام اینا فهمیدین که از مضمون آیه. حالا این کسانی که چنین جایگاهی را دارند، اولین صفتشون اینه که یوفون به عهد الله. کلمه یوفون استهزار دارید، از همون ماده وفا میاد. وفا نقطه مقابل غدر، غدر ترک کردن، رها کردن. یه چیزی رو وقتی غادر با غیر یعنی ترک کننده، غادر یعنی ترک کننده. در قرآن گاه میبینید حشرناهم فلن نغادر منهم احدا، همه تون حشر میکنید یک نفرتون رو ترک نمیکنید. فلن نغادر منهم احدا، غدر به معنای ترک کردن، لم نغادر یعنی ترک نمیکنید. پس غدر به معنای ترک کردن، وفا یعنی چی؟ یعنی به معنای ترک نکردن، به معنای یک کار را به پایان رساندن. توفیت و شیء اتمامو، یک کاری رو به پایان رساندن، این وفایی به امر است. پیمانی بسته اید وسط کار میگذارید، این غدار از کسی که چنین میکند، رها میکند. اون کسی که پیمان را به پایان میرساند، این وفا به پیمان کرده است. پس خود کلمه وفا یعنی تمام کردن یه چیز، ناتمام نگذاردن، بلکه کار رو تمام کردن. این فعلی که در اینجا به کار برده شد فعل مضارع است، الذین یوفون بعهد الله، کسانی که پاسخ مثبت به خدا میدهند، کسانی هستند که اینها لحظه به لحظه وفا به تعهداتشون با خداوند سبحان میکنند. اینها اینطوری است که در بعض از صحنه های زندگی اهل وفا باشند، در بعض از صحنه اهل وفا نباشند. یوفون فعل مضارع حالت دائم مستمر را بازگو میکنه. ببینید در سوره مبارکه انسان، خدمت عزیزان عرض میکردیم در سوره مبارکه هل اتا، خداوند سبحان فرمود یوفون بالنذر و یخافون، یوفون بالنذر. اونجا خداوند سبحان استمرار در وفاء به نذر و صفات و خصائص وجود مقدس حضرات معصومین اهل بیت عصمت و طهارت، ذرات مقدس محمد و آل محمد، بازگو می فرماید در روی کریمه مبارکه. و در اینجا هم یوفونه مطرح می شود، اون وفاء مستمر. این خیلی نکته حقا میتوانم از کنم عزیزان که یکی از آفاتی که دینداران ما دارند همین است، عدم استمرار، عدم استمرار در وظایف. خود این انقطاع در وظیفه خیلی انسان را عقب میزند. در هر مسئله این چنین است. اونه که در وادی علم مشغول تحصیل علم و کماله، اگر این مدام نباشه و مستمر نباشه کار علمیش، واقعا ره به جایی نمیبرد. حقا در میدان علم کسانی زبده شدن، نخبه شدن، خبره شدن که اینها و دوام فعل اتصال به خدمت اینا لاینقطع. من آدم نظامی ادرار بود، شب و روز تلقین و تکرار بود. اون کسانی در علم به جایی رسیدن که نوجوانی و جوانی و میانسالی حرفا باشون مطرح نبود. اینا یه عاشقی مشهوری دارن، گمشده ای دارن، عاشقوار به سوی اون میدوند. این نتیجهش معلومه دیگه. در دنیا هم همینه، در علم هم همینه، در کمال هم همینه، در عبودیت و بندگی خداوند سبحان عزیزان نکته عمده استمرار در عبودیت است، استقرار در عبودیت است. بارها در این آیه مبارکه و کریمه شریفه عرض کردم، اگر خدا در قرآن میگوید یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یا اگر میبینید خدا فرمود هل ادلکم علی تجاره، یا ایها الذین آمنوا، این کسانی که ایمان آوردید، هل ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب الیم، میخواد راهنماییتون کنم. اهل ایمان خوب دقت کنید، اهل ایمان میخواد شما را راهنمایی کنم به یه تجارتی که شما را نجات بده از عذاب الیم. آمنوا، بله بله، خب تؤمنون بالله، یا ایها الذین آمنوا تؤمنون بالله، کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید به خدا، این تجارت است، بند اول این تجارتی که ایمان بیارید. خب اگر اینا ایمان ندارن چرا بهشون گفتید یا الذین آمنوا؟ اگر اینها ایمان دارن که خب تحصیل حاصله دیگه، چرا بهشون میگید تؤمنون بالله؟ یکی از ذرایف این گونه خطابات در قرآن کریم همینه که یا ایها الذین آمنوا، نکنه یه جایی ضعیف بشید، پاتون سست بشید، نکنه یه جایی از ایمانتون منقطع بشید، نکنه یه جاذبه براتون پیش بیاد. خدای ناکرده اقلاع از ایمان باشه، در یه مدتی انقطاع حاصل بشه، فاصله بگیرید، بعد این برگشتن براتون خیلی دشواره، خیلی مشکله که باز بخواید جبران کنید فرصت‌های از کف رفته را. راه به خود میاد که این فرصت‌ها بسا چندان هم قابل جبران نباشه. پس خود این استمرار در ایمان، استقرار در ایمان، کسانی که اینا ایمان آوردید ایمانتون ایمان مستقر باشد، ایمان پایدار باشد، اولین نشانه اجابت دعوت خداوند سبحان و اولین نشانه فهم قرآن رو و علم به حقانیت قرآن رو خداوند سبحان وفا مدام به عهد الهی می داند. حالا برسیم به کلمه به عهد الله. خب خود عهد، عقد، عرض و خدمتون پیمان است. البته یه فرقایی بین اینها وجود دارد. مثلا ببینید کلمه عقد به خداوند هرگز نسبت داده نمی شود، اما کلمه عهد به خدا، علم اعهد الیکم یا بنی آدم، خدا با انسان عهد میبندد اما عقد نمیبندد. اما ما عهد و عقد داریم، ما احود و عقود داریم. چرا به خدا عقد گفته نمیشه یا عاقد گفته نمیشه به خداوند؟ چون در عقد و عهد این فرق وجود داره. هنگامی که پیمانی بسته میشود و در این پیمان باید دشواری یه جوری التزاماتی قرار داده بشه که به نوعی شانه طرف پیمان بسته باشد، به تعبیر ما یه قدری به تعبیر عامیانه محکمکاری برای چنین کسی لازم است، اینجا عقد رو به کار میبریم. در مورد نکاح چی میگن؟ عقدت النکاح. اگر عقده نباشه نکاح، یه مرتبه این آقا میگه نخواستم، این خانم صبح برمیگیزد میگه نخواستم، این آقا برمیگذر میگه نخواستم، نمیشه، این عقده تو نکاح هست، التزاماتی داره، تعهداتی داره، نمیدونم سلام تعیین شده است از دو خدمت حضرت عالی، خیلی از دشواری ها در این قضیه وجود دارد. به این سادگی نیست که انسان بخواهد زود از دو خدمتون رها کند، یله کند قضیه را، این چنین نمیشود. این عقده تو نکاح هست، اصلا عقودی داریم، بی عقد بی است، عقوده لازمه است، عقد جائز نیست. وقتی به تو و اشتری تو گفتید، گفت اگر عاشقی بسوز و بساز، با پای حرفتون بمانید مگر اینکه خیاری پیدا کنید راه به هم زدن معامله رو از شیوه های قانونی اون به دست بیاورید، بلا بود پای معامله بیستید و محکم و استوار حرف خودتون رو پاسداری کنید از اون. این عقد، وقتی میبندن شانه کسی رو، این میشه عقد. اما در مورد خداوند سبحان که نعوذ بالله، حضرت باری تعالی اونچنان وفا به عهد می کند، اونچنان پیمانداری می کند که حاجت به این نیست کسی با خدا نعوذ بالله بخواهد محکم کاری کند. پای هر پیمانداری را باید خداوند سبحان امضا کند که عهد و پیمان او معتبر باشد.
لذا در مورد خداوند عقد گفته نمیشه، عهد گفته میشه. حالا فرمود اینا یوفون به عهد الله. عهد خداوند چیش؟ یوفون در پاسخ دادن به خداوند سبحان این انسان های دارای عقل و علم و تذکر و معرفت، اینها وفاء به عهد الهی میکنن. خداوند سبحان با ما دو گونه عهد دارد عزیزان، دو نوع پیمان خدا با ما بسته است. یه پیمان هایی است که اینها میتوان گفت از اون تعبیر کرد به پیمان های فطری، بر اساس خود مفاهیم قرآن عرض میکنم، یه پیمان هایی است که اینها فطرتاً در وجود انسان گویا نهادینه شده است به تعبیر امروزین. همین آیین که الان تلاوت کردیم از مصادیق آن است: الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خداوند در فطرت وجودی آدمیان، حالا به سبب اون آموزه هایی که در جان و نهاد انسان ها وجود داره، نپندارید که ما بدون اطلاعات به دنیا میایم عزیزان. من نمیخوام اصلا بحث عوالم پیشین رو بکنم، بگم آدم زر، بگم آدم اشباح، بگم آدم ازله، بگم آدم ارواح، اما یه چیزی که مسلمه ما شئت فسم تحت هر اسم و نامی که میخواهیم بدانیم از خود آیات کریمه قرآن برمی آید. اعتقاد ما هم این است که ما وقتی میایم به دنیا، روح ما یه اطلاعات خامی دارد، یه چیزها میداند، اما این دانستنی های روح ما باید از روح ما چی بشه؟ اثاره بشه، بیرون کشیده بشه، در بیاد. هیچ شکی در این نداریم. یوفیرو لهم دفاعن العقولی که امیر المؤمنین میگوید همینه که در درون وجود انسانها فالهمها فجورها و تقواست. خداوند الهامش کرده است قبلن، الان الهام کند، فالهمها فجورها و تقواها. در وجود خود آن میخواد اسمش بجدن بگذارید، میخواد اسمش زمین پنهان، هر چی میخواد بگذارید. ما عرض کردم ما تفسمه در جان و روح ما انسان ها یه اطلاعات نهفته ایست که این اطلاعات نهفته وقتی ما در فضا و ظرف مناسب قرار میگیریم چه میشه؟ فوران میکنند، بعد اونجا خارج میشوند. اینها داشته های روح ماست. خداوند در روح ما این مسائل رو قرار داده است. اینها ذخایر روح ماست که خداوند در وجود ما نهاده است. در این فطریاتی که جبلت به فطرت ما رو تشکیل میدهد، یه سری از عهدها و پیمانهای خدا هست. علم عهد علیکم. آیا انسان ها ما با شما عهد نکردیم در نهادتون، در فطرتتون؟ آیا ما به وسیله قوه عاقله در وجود شما عهد نکردیم؟ لا تعبد الشیطان، بندگی شیطان نکنید، یعنی پذیرش از شیطان نداشته باشید که او عدو و دشمن مبین و آشکار شماست. از آیه برمیاد ما یه عهدهای فطری با خداوند سبحان داریم. صداقت از عهود فطری انسان با خداست. امانت از عهود فطری انسان با خداست. کل مولود یولد علی الفطره رو اگر بگیریم، تمام انسان ها هنگامی که به دنیا می آیند با یه فطریاتی به دنیا می آیند که اینها عهدهای خداست. خداوند ضمیر پاک رو در وجود انسان ها قرار داده است و انسان رو با این ضمیر پاک و وجدانیات پاک آشنا کرده است و آدمی در قبال اون که خدا به او داده است مسئولیت داره. اینها عهدهایی است که در ضمیر و نهان خدا با انسان بسته است. اون مسائلی که آدمی با عقل خودش محک میزند، میسنجد و میبیند هم این است، اینا عهدهای الهی با انسان است به وسیله عقل، به وسیله فطرت. اینها یه نوع از تعهداتی است که ما در درون با خداوند سبحان داریم. یه نوع از تعهدات، تعهدات فطری و عقلی نیست، بلکه تعهدات حقوقی و تشریعی است. یعنی عهدهایی است که انبیاء الهی به بشر میگن، تعهداتی است غیر از اون فطریات. حالا ممکنه تقویت اون فطریات بکنه، ممکنه مستقلا به مباحث نوی باشد. یه پیمانهای حقوقی است. انبیاء الهی میان میگن ربا نخورید، احل الله البیع و حرم الربا،
ربا اجتناب از اون عهد انسان با خدای سبحان است، عهد تشریعی است. آیاتی که الان تلاوت می کردن به زیبایی بسیار عالی شنیدید، استماع فرمودید، اینا کسانی هستن، این عباد الرحمن، که اینها ولا یزنون، اینها قتل نفس نمی کنند، زنا نمی کنند، چه نمی کنند، چه نمی کنند، اینا چیست؟ اینا تعهدات خداست با انسان، اینا عهدهاییست که خداوند با آدمیان در شریعت می بندند. اگر کسی میخواد استجابت کند دعوت خدا را، للذین استجابوا لربهم الحسنا، اینه یوفون به عهد الله، به عهد خدا پیمان به خدا باشد. اون که خدا به عنوان عهد به شما میگوید مسلمون ها عقیم و صلاح عهد الهیست، آت و زکا عهد الهیست، اینا تمام عهودیست که اگر آمدیم و دست بیعت دادیم و تا آخر میشه نیومدیم، بسم الله، یا زنگی زنگ یا روبیه، اگر اومدیم باید پایین پیمانا باشیم، امروز باشیم و فردا هم نباشیم دردی را درمان نمی کند. یوفونه، باید استقرار و استمرار در تعهداتمون با خداوند سبحان. خداوند سبحان هم به بشر تعهداتی داده است که به تک تک اون تعهدات خیش عمل میکند. پر از قرآن خداوند اشاره میکند که للذین استجابوا لربهم الحسنی، که اینجا فرمود یعنی عهد خدا باشه، خدا متعهد میشود که اگر شما تعهداتتون درست عمل کنید او حسنا بدهد. این تعهد الهی به ما میشه، عهد خداوند با ما. الذین یوفون بعهد الله ولا ینقضون المیثاق، به اینها میثاق و تعهداتشون رو با خداوند نقض نمی کنن. نقض یعنی چی؟ یعنی باز کردن. باز گره را که می بندید عقد است، باز می کنید نقض است. اینا پیمانشون نقض نمی کنن، وفادار به پیمان خویش با خداوند سبحان. حالا ببینید در این آیه شریفه یوفون به عهد الله، گذشته از این که بحث تعهدات ما با خداوند سبحان است، تعهدات الهی با ماست، حال پیمان‌های عقلانی و پیمان‌های تشریعی و حقوقی است، بحث تعهدات اجتماعی ما هم در این نهفته است. اینم یه نوع آموزه‌ها و تعالیم دین ماست. یعنی پیمان‌هایی که انسان‌ها با یکدیگر می‌بندند، مگر نفرمود اوفو بالعهود ای العهود، اوفو بالعهود دستور شریعت است، اینم یه نوع دستور پیمانداری است. و همیشه گفتم خدمت عزیزان، اصلا گویا دو سه نکته که خیلی مهمه اندرش بیان نمیزم، نمیخوام خیلی وارد بعض از مقولات بشم، اما اصلا ببینید امروز بشر تو دنیا دنبال چیز، یعنی چی کنه برای بشریت تو دنیای امروز؟ چند تا چیزی که اینها همیشه خواسته های انسان ها بوده است و امروز هم اصیل ترین خواسته هایی که در به در انسان دوبارش میگرده، میگه یک کاش باشه همین چند چیز است. وفای به عهد است، اداء امانت است، صدق در گفتار است، ما با اصلا با خونهیم، هیچ پیغمبری را خدا در هیچ زمانی مبعوث نکرده است الا اون که این سه مسئله را سر لوحه کار انبیا قرار داده است. یعنی چی؟ اصلا سرخط اصلی کار انبیا الهی وفای به عهد، ادا و امانت، صدا. انسان امروز تشنه صداقت، این پیچ باز میکنی دروغ، اون پیچ باز میکنی دروغ، خبرگزاری ها شایع فراکنی ها این سوی اون سوی آدم، هیچ توش باطلش نیست، همش باطل، همش اکاذیب اباطیل. میبینید متاسفانه امانت خبری نیست. عرض به وفا به عهد، پیمان میبندند، پیمان می شکنن، کل دنیا رو عرض می کنن، کل جهان امروز رو عرض می کنن. واقعا احساس میشه که تشنگی به این مسائل همین الان تشنگی 6 میلیارد بشریت روی زمینه. حقا اینو دنیا می خواد. الان رهبران صادق، رهبران وفا کننده به تعهدات، رهبران امانتدار و بندگان خدا رو امانت مردم، بندگان خدا رو امانت الهی دانستن. تو تمام دنیا الان این نیاز دیده می شود، این تشنگی است، این سرلوحه. اولین
رمز پاسخ مثبت دادن به خداوند سبحان و اولین نشانه فهم قرآن وفا به تعهدات. حالا چه تعهد با خدا، چه تعهد با خلق و بندگان خداوند سبحان. این نشانه اول. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. صفت بعدی، اینها کسانی هستند که یصلون ما امر الله به ان یوصل. اشاره میکنم حالا اگر رسیدیم تکمیل میکنیم و الا میگذاریم انشاءالله برای فردا شب. صفت دوم اینها این است که یصلون ما امر الله، وصل میکنند. یصلون از ماده وصله و وصل میاد، وقتی که دو سر رها شده یک شی را به یکدیگر پیوند میدهید. لام این در کلام عرب وصله است. الذین یصلون، اینها کسانی هستند، یعنی اجابت به دعوت الهی. نشانه دومش اینه که انسان وصل می کند آنی را که خدا دستور وصل کردن آن داده است. یصلون ما امر الله به ان یوصل. آن یعنی چی؟ خداوند دستور به وصل چه داده است؟ وصل اتصال، ارتباط است. این زمانی تأملی می کردیم خدمت عزیزان، میشه واقعا گفت که مجموعه تعالیم قرآن کریم وصله، اتصال، ارتباط. حقا میشه گفت این رو، یعنی مجموعه تعالیم قرآن کریم رو میشه خلاصه کردن اتصال و ارتباط. اتصال و ارتباط با خداوند، اتصال و ارتباط با بندگان خدا، اتصال و ارتباط با خیشتن، ارتباط با طبیعت و جهان پیرامون. یعنی اصلا مجموعه تعالیم قرآن تصحیح این چهار تا ارتباط و اتصال است. با خدا چه باید بکنیم؟ اصلا خداوند کیست؟ ما کیم؟ چه باید با خدا بکنیم؟ این ارتباط اول. با بندگان خدا باید چگونه ارتباطی داشته باشیم؟ بخش عظیمی از آیات قرآن رو این داشت. سوم، اصلا با خودمون ما چه کاریم؟ با خودمون چه باید بکنیم؟ چه ارتباطی باید با خودمون داشته باشیم؟ چهارم، با این گل و گیاه و آسمان و زمین و خورشید و آب و هوا و فضا و طبیعت و محیط زیست و حیوانات و نباتات و جمادات. سؤالی میکرد عزیز نور چشمی از بنده چند روز قبل از نهج البلاغه که امیرالمومنین قسم میخورد که به خدا قسم شما مسئولید، سؤال میشید از بقاع ارض فردای قیامت، سؤال میشید از بهائم فردای قیامت. از تون سؤال میکنند فردای قیامت که با چهارپایان چیکار کردید؟ چه ارتباطی با گوسفندان داشتید؟ چه ارتباطی نمیدارم با حیوانات داشتید؟ چه ارتباطاتی شما با بقاع و زمین ها داشتید و قطعات مختلف زمین داشتید؟ خیلی گسترده این بس، نمیشه الان توی مقولات گفته چی. پس ببینید، تکرار میکنم عزیزان، اساساً روح تعالیم قرآن کریم ارتباط و حسن ارتباط است. اولا اینکه خدای ما در قبال تو چه وظیفه داریم، چه باید با تو انجام بدیم، با بندگان تو ما باید چه بکنیم، با خودمون باید چه بکنیم، با طبیعت و جهان پیرامون چه باید بکنیم. اینها چهار تا سرفصل اصلی است برای تعالیم نورانی قرآن کریم. والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اینا کسانی هستند که هر آن که خداوند دستور وصل و ارتباط با آن داده است، اینا این ارتباط را برقرار میکنند و قطع نمیکنند. ما اصلی ترین وصلی که باید داشته باشیم با کیست؟ با خداوند است. خدایی نکند که ثانیه‌ای و کمتر از ثانیه‌ای بیاد که تکلنا ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا. یک کمتر از ثانیه خدا ما رو وصلمون رو تبدیل به قطع کنه، تبدیل به قطع کنه. اولین وصل ما وصل با خداوند سبحانه است. عرض میکردم دیشب خدمت عزیزان در این ابتدا همین تعقیب رجبیه، دیشب می گفتم در پایان بحث در محفل هفتگی خدمت عزیزان که یا من ارجوه لکل خیرن و آمن و سخطهو عند کل شر، از کردم واقعا احساس میشه تو این فقره خیلی حرف گفته است. قسمت دومش و آمن و سخته و انده کندشن، اون قسمت اول که روشنه است، خدای من اصلا هیچ خیلی رو جز از تو نمیبینم که بخوام، اصلا خیلی نیست دیگه، هیچ الان خان بی تمام زمین باشد مثل اون باشد هیچی نیست، ای خدایی که تو فقط منشأ تمامه، تو یرجا به تمام خیری، اصلا خیلی جز از تو توقع نداریم و رجا و امید هم نداریم. اما این قسمت دوم و آمد و سختم عند کل شر، خدایا من از تو امان می طلبم در شروری که برا من پیش میاد که این شرور برخاستگاه اون سخط و غضب تو نباشد. ما زمین خوردن زیاد داریم تو زندگی، کم و زیاد داریم تو زندگی، اما خدا کند این تخت بیمارستان خوابیدن عزیزان نشانه غضب الهی نباشد. بعد اشاره کردم گفتم همیشه این نکته تو ذهنمون باشد به تعبیر بعض از اهل دل که خدا یا کند که باشد که مصیبت باشد اما معصیت نباشد. خدایا اگر لحظه ای احساس کنیم که روی را برگردانده ای دیگه اوقات خوشان بود که با دوست بسر شد، باقی همه بی حاصلی و بی خبری بود، اگر یه جا قطع بشه این وصل چه بکنم؟ صاحب بنابت این شب وجود مقدس حضرت جواد الامه باب الامه، بعضی از این مناجات های زیبایی که از ایشان نقل شده است، این جمله رو که گاهی در لیالی قدر خدمت عزیزان، من فکر میکنم که دیگه با همینجا بحث رو راها کنیم که مناسبت شب هم خدمت عزیزان چند کلمی داشته باشیم و انشاءالله توضیح والذین یصلون ما امر الله به ان یصل و مصادیقش و اینکه این وصل وصل به خداست خواهم خواند انشاءالله روایت خدمت عزیزان، وصله به اهل بیت نسبت علیه مصلاوت و سلام، وصله به آل محمد وصله به ارحام اقربا، همانی که شما از آن تعبیر به سله رحم می فرمایید به یه دامنه گسترده در آیه شریفه که انشاءالله فردا شب خواهیم گفت. عرض کردم این جمله از جواد رو نگذرم، الهی تجد من تعذبه غیری ولا اجد من یرحمانی غیرک، یا من ارجوه لکل خیر با آمن و سخته عند کل شیر، الهی تجد من تعذبه غیری، خدا اگه بنا باشه تو عذاب کنی داری کسانی عذاب کنی اینها را، خدا میتوانید ابن ملجم مرادی را عذاب کن، شمر ابن زنجوشن را عذاب کن، خدایا میتوانی آتش به گور معاویه ابن ابی سفیان و یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان الی یوم القیامه کرور کرور بباری، تجد من تعذب های اما ولا اجد من یرحم و یقیرات، اما خدایا من کو به کو گشتم در به در زدم اما جز تو کسی رو نیافتم که من رو مشمول رحمت و قفران خیش کن، ولا اجد من یرحمونی غیره. انشاءالله خدمت عزیزان ادامه گفتگو رو از جهت تفصیل فردا شب بازگو خواهیم کرد. خداوند الهامون به نور قرآن به اطرت منور و مزین بگردانه، دست باز دامن قرآن به اطرت کوتاه مگردانه. امشب شام خوش ولادت وجود مقدس حضرت جواد الائمه، و از این طرف این نعمت الهی قسمت و روزی ماست که عزیزان به هر حال در جوار مسجد تابناک پدر بزرگ بارشون حضرت اول حسن رضا قرار داریم، الحمدلله خداوند این رو نصیب و روزی کرده است که بتوانیم امشبی و صبحی مشرف شیم و عرض تبریک کنیم ساعت مقدسش و دستمون هم دراز کنیم بگیم ما خودتون تعلیم دادید. گفت نامه حضرت رضا رو دیدم، که دیدم به خط مبارک ابوالحسن رضا نوشتن به فرزندشون جواد الائمه که بابا
شنیدم بعضی از خدمتکاران وقتی شما را از منزل بیرون میارن در به پشتی منزل میبرن به گمان این که مردم دورتون نگیرن اذیتتون نکنن. بابا پسرم به شما توصیه میکنم که از در اصلی بیرون بیایید. وقتی هم بیرون میایید دست خالی بیرون نیایید. وقتی این که داها به تعبیر بنده خودم را عرض میکنم وقتی میان حاجتمندان اطراف شما را میگیرند اینها را برنگردان. عرض میکنم یا عبد حسن امشب شبیست که جواد الائمه بیرون آمدن مسلم با دست پر بیرون آمدن، ما هم گدایانی هستیم که دست خالی رو منظر مبارکش گرفتیم و میخواییم که امری بفرمایید، اشاری بفرمایید که این دست های ما رو از جام ولایتشون سیراب کنند و پر کنند و به هر حال ما رو محروم از فیوزات امشب انشاءالله نگردانند.